ساعت 18 به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. مذاکرات آتش بس در نوار غزه بدون رسیدن به نتیجه پایان یافت. سازمان حقوق بشر ایران تعداد اعدام‌ها در ایران طی سال گذشته میلادی را 834 مورد اعلام کرد. استاندار سیستان و بلوچستان میگوید مشکلات ناشی از سیل تا حد زیادی برطرف شده. پس از 3 روز مذاکرات فشرده بر سر اعلام آتش بس موقت در نوار غزه، این گفتگوها که با میانجیگری مصر، قطر و آمریکا انجام می شود بدون رسیدن به نتیجه پایان یافت. دو مقام مصری به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتند حماس پیشنهادی را مطرح کرده که در روزهای آینده با مقامات اسرائیلی در میان گذاشته خواهد شد. پیش از این طرح آتش بس یک ماهه به مناسبت ماه رمضان در ازای آزادی 40 گروگان اسرائیلی، آزادی گروهی از زندانیان فلسطینی و افزایش کمک‌های انسان دوستانه برای غیر نظامیان غزه مطرح شده بود. یکی از سخنگویان گروه افراطی حماس که از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا سازمانی تروریستی شناخته می‌شود، روز سه‌شنبه گفت که اکنون توپ در زمین اسرائیل است. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، بارها تأکید کرده که با درخواست حماس برای عقب نشینی ارتش از نوار غزه موافقت نخواهد کرد و جنگ تا نابودی حماس و آزادی تمامی گروگان‌ها ادامه خواهد یافت. سازمان حقوق بشر ایران در گزارش سالانه خود تعداد احکام اعدام را که در سال گذشته میلادی در ایران اجرا شدند 834 مورد اعلام کرد. به گفته این نهاد حقوق بشری مستقر در نروژ، اجرای احکام اعدام در ایران 43% نسبت به سال 2022 افزایش داشته است. در این گزارش تاکید شده که 85% این اعدام‌ها از سوی مقامات رسمی جمهوری اسلامی اعلام نشده است. گزارش این نهاد حقوق بشری که با همکاری سازمان فرانسوی با هم علیه مجازات اعدام تهیه شده، احکام اعدام را که در سال گذشته اجرا شده به چند گروه تقسیم کرده است. محمد کرمی، استاندار سیستان و بلوچستان، امروز سه‌شنبه در نشست مقامات محلی در چابهار مدعی شد که مشکلات ناشی از سیل تا حد زیادی برطرف شده. همزمان با این اظهارات، استاندار سیستان و بلوچستان بهادری جهرومی، سخنگوی دولت، تأکید کرد که هنوز 10 محور ارتباطی بازگشایی نشده و آبرسانی به روستاهای سیل‌زده نیز پایان نیافته است. محمد کرمی روز گذشته نیز گفته بود همه مشکلات حل شده و سیل و خرابی‌های اخیر را نعمت خوانده بود.
تمام روستاها برقشون وصل شده، راه‌ها الان بازگشایی شده، سه تا روستا داریم که اینا الان همه دستگاه پایدار هستن. خدای متعال را شکرگزاریم که این نعمت ها بر مردم عزیزمون نازل کرد. و
سیل و باران‌های شدید در برخی مناطق سیستان و بلوچستان سبب بسته شدن ده‌ها راه ارتباطی، قطعی آب و برق، بی‌خانمان شدن هزاران نفر و تلف شدن دام‌ها شده است. آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، امروز در نخستین واکنش به نتیجه انتخابات بدون اشاره به تعداد شرکت کنندگان در رای گیری 11 اسفند، شرکت مردم در انتخابات رو بار دیگر حماسی خواند.
مردم با حضور خودشون در پای صندوق‌ها در مواجهه با این حرکت دشمنان یک حرکت بزرگ و حماسه‌آمیزی رو انجام دادن، بنابراین یک جهاد.
بر اساس آمار رسمی اعلام شده از طرف وزارت کشور، 41% واجدان شرایط در رأی‌گیری روز جمعه شرکت کردند که پایین ترین میزان مشارکت در 4 دهه اخیر است. به گفته احمد وحیدی، وزیر کشور، آمار مخدوش 8% بود که 5% آن آرای باطله محسوب می شود. این آمار رسمی با دیگر آمارهایی که در برخی استانها مانند یزد اعلام شده همخوانی ندارد و در شماری از شهرها تعداد آرای باطله بیشتر از آرای نفرات دوم و سوم گزارش شده است. صدیقه وسمقی، اسلامشناس و فعال سیاسی ساکن تهران، در گفتگو با رادیو فردا میگوید که به صورت الکترونیکی به بازپرسی شعبه 3 دادسرای اوین احضار شده است. در برگه احضاریه خانم وسمقی علت احضار او ذکر نشده، اما عنوان شده که در صورت عدم حضور او را جلب خواهند کرد. صدیقه بسمقی در گفتگو با فرشته قاضی از رادیو فردا میگوید که احضاریه را غیرقانونی میداند و در بازپرسی حضور نخواهد یافت.
این احضاریه برای من به صورت الکترونیکی اومده و از بازپرسی شماره 3 دادسرای اوین، اما خب در احضاریه قید نشده که شاکی کیه، اصلا اتهام من چیه، دلایل اتهامی چی هست، در حالی که طبق قانون آیین دادرسی کیفری این موارد باید در احضاریه قید بشه و خب من اطلاعاتی در این مورد ندارم و این احضاریه در حقیقت به این صورتی که برای من ارسال شده جنبه قانونی نداره.
آیا زمانی تعیین کردن برای اینکه شما مراجعه بکنید و اگر مراجعه نکنید چه اتفاقی میفته؟
بله، در این احضاریه تنها چیزی که قید شده اینه که ظرف 5 روز من باید به اون شعبه بازپرسی در دادسرای اوین مراجعه کنم و در غیر این صورت منو جلب خواهند کرد.
خانم بسمقی، شما در حمایت از جنبش زن زندگی آزادی حجاب اجباری رو از سرتون برداشتید. اولین حضور اجتماعیتون بعد از اون قضیه در مراسم آرمیتا گراوند بود و اونجا هم با شما برخورد شده بود. فکر میکنید آیا این احضاریه ربطی به اونها داشته باشه؟
خب اونچه که مسلمه بالاخره احضاریه مربوط به فعالیت ها و مواضع و واکنش های من هست، اما اینکه الان کدوم رو دستاویز قرار دادند برای احضار من از اون اطلاعی ندارم و به هر حال طبق قانون هم تا اینها به من اطلاع داده نشه من در شعبه بازپرسی دادسرا حضور نخواهم یافت.
اعلام کردن که عفو عمومی دادیم، یه سری رو عفو کردیم، ولی به مرور دیدیم حتی اونها رو هم مجدداً بازداشت کردن یا احضار کردن. فکر میکنید با توجه به اون فضایی که در داخل ایران هست دلیل این رفتار چیه؟
وقتی در رفتارهای حاکمیت دقت میکنیم گروهی که در قدرت بیشتر حرفشون پیش میره به نظر میرسه که جز بگیر و ببند و سرکوب هیچ راه دیگری رو نمیشناسن برای حکمرانی و اعمال قدرت، یعنی تمام توانشون رو انرژیشون رو روی سرکوب میذارن و خب این نشون میده که اینها صلاحیت لازم برای حکمرانی تصمیم گیری ندارن. یعنی ما چیزی که میبینیم، یعنی ما از این طرف واقعا مردم گمان میکنن که یک حکومت وقتی اعتراضات رو میبینه باید بشینه فکر بکنه که چه اتفاقی افتاده و باید الان چه راه حلی رو پیدا بکنه، اما ما میبینیم که نه، اینها به دنبال راه حل نیستن، فقط به دنبال سرکوب و خاموش کردنن. واقعا خب این خیلی مسئله مهم و قابل توجهی است و خود این هم بسیار اعتراض برانگیزه. خود سرکوب ها یکی از علت های مهم اعتراضاته. حالا گذشته از اینکه علت های فراوانی در جامعه برای اعتراض وجود داره، یکی از علت ها هم همین عملکرد حکومت در مواجهه با اعتراضات است.
شما جز کسانی بودید که نامه امضا کردید، اعلام کردید که در انتخابات حضور نخواهید داشت. انتخابات الان برگزار شده. چی فکر میکنید در رابطه با این انتخاباتی که برگزار شد و نتیجه‌ای که داشت چی فکر میکنید؟
خب قابل پیشبینی بود. پیشبینی منم از فضای عمومی همین بود که مردم شرکت نخواهند کرد و حقم دارن که شرکت نکنن. همونجور که من نوشته بودم، رأی ما با ارزشه. ما نمیتونیم اون رو در صندوق‌هایی بندازیم که به هیچ وجه تعلق به مردم نداره. انتخاباتی که از نقطه آغازش تا پایان هیچ کدوم شفاف نیست و هیچ کدوم دموکراتیک نیست و مطابق خواست مردم مردم نیست. معلومه که از توی اون صندوق ها هم آنچه که انتخاب مردمه بیرون نمیاد، پس انتخاباتی وجود نداره. و اینکه ما بریم در یک مراسمی شرکت بکنیم که اسمشو گذاشتن انتخابات اما ماهیتش انتخابات نیست، یه جور در واقع بازی خوردنه به نظر من. این توهینه به مردمه، توهینه به کسیه که میره رأی خودشو میندازه تو اون صندوق.
گفتگویی بود با صدیقه وسمقی.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
همزمان با ادامه سوگواری طرفداران الکسی ناوالنی در روسیه، بیش از 40 کشور خواستار تحقیقات بین المللی درباره درگذشت وی شدند. سخنگوی کرملین این درخواست را در خور توجه ندانسته. آن را اسکایا گزارش می دهد.
درگذشت الکسی ناوالنی شاهد دیگر بر سرکوب روبروشت مخالفان کرملین در داخل و خارج روسیه است. با بیان این مطلب، لوتک نوتسن، سفیر اتحادیه اروپا در سازمان ملل متحد، ضمن ابراز انزجار از سرکوب گسترده منتقدین رژیم روسیه و جنگ این کشور علیه اوکراین، خواستار آزادی تمام زندانیان سیاسی در روسیه شد و طی نشست شورای حقوق بشر در ژنو بر ضرورت تحقیقات بین المللی درباره دلایل و شرایط درگذشت الکسی ناوالنی تاکید کرد. او به قرائت بیانیه مشترک 43 کشور، اهم از تمام کشورهای اتحادیه اروپا، آمریکا، بریتانیا، کانادا، استرالیا، اوکراین و چند کشور دیگر، ولادیمیر پوتین و حکومت روسیه را مسئول مرگ این رهبر اپوزیسیون روسیه در زندان اعلام کرد.
The death of the Russian opposition politician Alexei Navalny, for which the ultimate responsibility lies with President Putin and the Russian authorities.
الکسی ناوالنی، مهمترین چهره اپوزیسیون روسیه، 16 فوریه 27 بهمن ماه در سن 47 سالگی در زندان درگذشت. نزدیکان وی معتقدند که او به قتل رسیده. تیم خبرنگاران تحقیقاتی بلنکت که پیشتر مسئولین سوء قصد به الکسی ناوالنی با عامل اعصاب نویچوک را معرفی کرده بودند، مرگ غیر طبیعی وی را بعید ندانستند. هریستا گروزیف، مسئول تحقیقات مرتبط با روسیه در بلنکت، به تازگی در مصاحبه گفت در روزهای پس از درگذشت الکسی ناوالنی، تمام تلاش‌های مسئولین مرتبط بر پنهان کردن شرایط مرگ وی در زندان متمرکز شده. او طی این مصاحبه همچنین میگوید که مطمئن است ولادیمیر پوتین از پیشنهاد معاوضه الکسی ناوالنی با وادیم کرایسیکوف، مأمور سازمان امنیت روسیه که به دلیل یک قتل جنجالی در برلین زندانی است، مطلع و احتمالاً مخالف آن بوده. رئیس جمهور روسیه که هیچگاه نام الکسی ناوالنی را به زبان نمی آورد، تکنون واکنش به درگذشت مهمترین مخالف سیاسی خود نداشته. دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، با اشاره به مطالبات بین المللی برای تحقیق درباره درگذشت الکسی ناوالنی گفت: این درخواست ها را نمی پذیریم و حرف دیگری درباره این شخص نداریم.
ми не воспринимаем такие требования вообще и считаем, что большего нам сказать нечего.
به برآورد خبرنگاران تحقیقاتی، دست کم 16,000 نفر جمعه گذشته در مراسم تشییع جنازه الکسی ناوالنی شرکت کردند. طی 4 روز گذشته نیز صف چند کیلومتری به سوی قبر وی کشیده شد و ارتفاع گلهایی که روی هم گذاشته شده از 2 متر بالا رفته. گفته می شود تکنون به هیچ سیاست مداری در روسیه با این تعداد سوگواران ودا نشده بود. یولیا ناوالنی، همسر الکسی که وعده داده به کار وی ادامه دهد، از شجاعت طرفداران الکسی ناوالنی قدردانی کرد. همزمان گزارش ها از بازداشت کسانی که در روزهای اخیر در اماکن عمومی از الکسی ناوالنی یاد کرده بودند آغاز شد. به گزارش پایگاه اوودینفو که اخبار مرتبط با اعتراض‌های ضد حکومتی در روسیه را رصد می‌کند، دوشنبه دست کم 3 نفر در مسکو در خانه‌هایشان بازداشت شدند و متهمند که در تظاهرات غیرقانونی شرکت کردند. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 19 با رادیو فردا بمانید.